سلام علیکم جناب وظیفه.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشه، خدا قوت.
ممنون.
عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید الحمدلله.
ممنونم.
پیروز سربلند باشید. چرا وظیفه مزاحمتون شدم؟ طی در واقع چند روز اخیر خبرهای منتشر شده در خصوص در واقع بروز پدیده پاییز کاذب. مزاحم شما شدم.
پاییز چی ببخشید؟
پاییز کاذب.
پاییز کاذب؟
بله.
نشنیده بودم. خب
بله، در واقع در حوزه محیط زیست اشاره کرده بودن که به دلیل خشکسالی ما در ایران شاهد پاییز کاذب هستیم و تبعات زیست محیطی بسیاری رو به همراه خواهد داشت و تبعات در واقع فضای اجتماعی و اقتصادی بسیاری رو. من مزاحمتون شدم که اگر امکانش باشه چند دقیقه در این خصوص در واقع گفتگو رو داشته باشیم، اگر در واقع اظهار نظری در این باره داشته باشید بتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
ولی من نشینم خانم ترابی راجع به پاییز کاذب.
آها.
حالا اصلا چین چیزی به گوش من نخورده حقیقت.
بله.
منتها دیدگاه خودم راجع به پاییز عرض میکنم خدمتتون که به هر حال ما همینجور که مشخصه روند کاهش دما رو داریم نسبت تابستان و یواش یواش فصل پاییز داره شروع میشه. به هر حال اگه مشخصا راجع به کاهش دما اگه مد نظر قرار بدیم یا تغییرات دمایی، خب پاییز داره کم کم نزدیک میشه، محیط در خودش رو به شکل تغییراتی که در محیط میبینیم مانند سبزینگی زمین و عرضم به خدمت شما همین چیزهایی که روال هست، منتها خب به هر حال میدونید که تغییر اقلیم و به تغییراتی که در الگوهای جوی در چند دهه اخیر رخ داده، به خصوص حالا مثلا شاید در کشور ما از همین دهه انتهای دهه 60 یا مثلا در اوایل دهه 70 رخ داده و همینطور در بقیه دنیا، نشون میده که به هر حال این تغییرات سرعت بیشتری پیدا کرده. به نوعی تغییرات که عرض میکنم مثلا گرمایش زمین.
بله.
سرعت گرمایش زمین و جو و باعث شده که به هر حال تغییرات که داریم مشاهده میکنیم نسبت به زمانهای به صورت دور گذشته، منظورم عصر قبل از صنعتی شدن زمین هست، مثلا دهه در واقع 1850 تا 1900، یعنی
بله.
یه چیزی حدود بیش از 100 سال گذشته، یعنی نسبت به اون دوره خب دمای زمین حدود یک درجه افزایش پیدا کرده به طور متوسط، تا تو برخی از مناطق مثل خاورمیانه شاید 2 درجه افزایش پیدا کرده و این تغییرات دمایی خب به اصطلاح الگوهای جوی رو تغییر داده، نه تنها فصول رو هم به نوعی فصول سال رو هم دگرگون کرده.
بله.
طوری که مثلا ما تابستونمون عملا در واقع میتونیم بگیم که از نیمه خرداد شروع میشه و از اون ور مثلا تا نیمه مهر ماه ادامه پیدا میکنه، به عبارتی یعنی شاید مثلا طول تابستانمون که عملا 3 ماه باید باشه شده 4 ماه به عبارت.
بله.
موجود به یواش یواش این فصلهای پاییز و بهار به نوعی دارن در زمستان و تابستان گم میشن، یعنی به عبارتی ما یه جورایی، نه اینکه این مطلق باشه همه جای یکسان باشه، داریم سال رو به 2 فصل گرم و سرد تقسیم میکنیم، ضمن اینکه فصل سرد سال یعنی در واقع زمستان و حالا نیمه دوم پاییز نیمه اول بهار زمستان اگه فصل نیمه سرد سال بگیریم، نشون میده که به حال آنچنان که انتظار داریم سرما به سراغمون نمیاد، یعنی زمستان خیلی سرد نداریم، نه اینکه دوره های کوتاه مدت خیلی سرد نداشته
باشیم. بله.
هست مثلا گاهی اوقات یه سیستمی نفوذ میکنه خیلی قویه و برای چند روز هوا رو خیلی دمای هوا رو به شدت میندازه.
بله.
یا مثلا در تابستان یه موجی نفوذ میکنه دمای هوا رو به شدت افزایش میده برای دوره کوتاه. مفهومش این نیست، مفهوم اینه که مثلا به طور کلی زمستان ها نسبت به گذشته و بلند مدت زمستان ها گرمتر هستند. گاهی اوقات ما زمان 1-2 سال اخیر در زمستان به طور متوسط تو برخی از ماها 2-3-4-5 درجه دمای متوسط به صورت کمینمون نسبت به بلند مدت افزایش نشون میده و این مفهومش اینه که حال بارش برف کمتر یا بارش های جامد کمتر و بیشتر به شکل باران، و البته به طور کلی همین گرمایش هم باعث شده که میزان بارندگی یا جمع کلی بارش، یا اسمشو بذاریم بارش تجمعی،
بله،
بارش که در طول فصل یا ماه میتونه جمع بشه، این مقدار کلیش روند کاهشی نشون میده و متاسفانه برای ما یک کشور کم بارش هستیم و این کمتر شدن و کمتر شدن بارندگی اثرات سوء خودشو در اقتصاد و معیشت مردم به خصوص خانواده کشاورز و همینطور در رفاه و بهداشت شهروندان میذاره. به هر حال شما همدان متاسفانه امسال خصوص اواخر تابستان با کمبود آب شدید مواجه شد، طوری که مثلا با تانکر آب رسانی شد، حالا نمیدونم همه محلاتش بود یا برخی از محلاتش بود، حالا اینو شما از همدان هستین، خب
بله همه محلات،
خب در واقع این اثرات اون کمبارشی و اون تغییراتیه که در اقلیم صورت گرفته. البته یه چیزی هم عرض کنم خدمتتون که ببین، تغییرات محیطی یا تغییرات اقلیم جدای از اون، در واقع جدا از فعالیت های انسانی نیست،
بله،
یعنی ما اون چیزی که مشاهده میکنیم و لمس میکنیم و تجربه میکنیم توی زندگیمون مجموع تغییراتی که به صورت طبیعی و غیر طبیعی یا انسان ساخت هست.
بله،
ما نیستیم تو طبیعت تمایز قائل، به هر حال انسان ها میرن طبیعت رو تخریب میکنن، حالا کاربریش رو عوض میکنن، پوشش جنگلیش رو از بین میبرن و مثلا سدسازی انجام میدن یا آب اون مثلا طبیعت رو در مصارف صنعتی و کشاورزی به شدت مصرف میکنن و این خب اثرات سوءش رو بعدا توی طبیعت میذاره، فرض کن پوشش گیاهی از بین میره، عرضم خدمت شما به حال تبخیر تشدید میشه، میزان آب قابل دسترس سرانه کاهش پیدا میکنه. یعنی خواهم بگم که این تغییرات رو باید مثلا با تغییراتی که انسان درش ایجاد میکنه یا تغییرات انسان ساخته توأم ببینیم.
بله،
همه چیز رو به در واقع همه این تغییرات رو تقصیر خود تغییرات طبیعی محیط یا حالا فقط گرمایش نذاریم. بخشی از اینها، حالا گرمایش حاصل آزاد شدن گازهای گلخانه‌ایه
که این هم باز بحث دست انسان ساخت،
گرمایش باز اونم ریشه انسانی داره ولی فقط اون نیست، ما خودمون هم به هر حال غیر از اون که حالا گازهای گلخانه‌ای رو به شدت افزایش دادیم در جو، در خود طبیعت هم دخالت زیاد میکنیم. به هر حال ببین جمعیتمون افزایش پیدا میکنه، برای اینکه اون کمترین به اصطلاح نیازمندی برای خود جمعیت حالا شهری روستایی مصرف آب دیگه، آب برای شرب و شستشو و بهداشته که
بله،
کمترینش اینه دیگه. حالا اگه فعالیت صنعتی صورت بگیره، کشاورزی صورت بگیره، خب اینا علاوه میشه برای مصرف بیسیک یا پایه.
بله،
خب افزایش جمعیت فشار زیادی رو وارد میکنه بر منابع آبی، خب به خصوص اگر منابع آبی آنچنان مدیریت منسجمی روش نباشه، یعنی تقاضا کنترل نشده باشه در هر جایی هر تقاضایی، ولو اینکه اون طبیعت توان و پتانسیلش رو نداشته باشه مورد پذیرش قرار بگیره، به هر حال در کوتاه مدت یا در بلند مدت بسته به ظرفیت اون منطقه به اصطلاح اون نظم و در واقع به اصطلاح خط تولید و مصرف در واقع زنجیرش به هم میخوره و کمبودهایی حاصل میشه که وقتی که سطحش گسترش پیدا کنه یواش یواش این به اصطلاح تنش ها تبدیل به بحران میشه.
بله،
این در واقع تغییر رو باید به اصطلاح با تغییراتی که انسان درش ایجاد میکنه توأم ببینیم، یعنی نقش انسان ها توش خیلی برجسته است. به هر حال محیط زیست یک موضوع خیلی حساسیه و خیلی گاهی اوقات خیلی شکننده است و دستکاری های بدون مطالعه و بدون در واقع حساب و کتاب،
بله،
این که در بلند مدت چه اتفاقی میتونه بیفته در یک منطقه‌ای گاهی اوقات متاسفانه منجر به، یا اغلب اوقات نه اینکه گاهی اوقات منجر به فاجعه میشه. ببین مثلا فجایعی مثل فرونشست زمین،
بله،
و عرضم خدمت شما متاسفانه الان در چندین نقطه از کشور یا چندین منطقه از کشور بسیار نگران کننده است. مثلا تو خود استان همدان، در همین جنوب استان تهران، جنوب استان البرز، عرضم خدمت شما، بعد استان اصفهان یا مثلا خود کرمان، اینا جاهایی هن که به صورت فارس برداشت آب به خصوص از آبهای زیرزمینی و پمپاژ آب به سطح و برای مصارف مختلف حالا از جمله کشاورزی و تبخیر شدیدی که در کشور ما حاکم هست به خصوص در فصل گرم باعث میشه که به هر حال اون مرحله آخر تخریب که فرونشست زمین رخ بده، یعنی همه مراحل قبلی طی شده دیگه، زمین به ناچار تنها چهار کاری که میتونه بکنه وقتی خالیش کردی بریزه فرو بره، این اتفاق متاسفانه داره میفته و خب باعث نگرانی هست و یعنی در واقع نشون میده که سطح تخریب بسیار بالاست و دیگه فراتر از این رو اون منطقه نمیتونه تحمل کنه و مجبوره که فرو بنشینه و وقتی که زمین فرو میشینه در واقع اون مرگ آبخان هست، آبخان از بین میره دیگه، به این راحتی اون آبخان تجدید نمیشه، به هر حال زمین نشست کرده، مقدار آبی که میتونست فرو بره و در آبخان رو تغذیه کنه کم میشه، در واقع بنای ناتوانی حاصل میشه اینجا. اینا در واقع چیزایی هست که متاسفانه طی چند ده سال گذشته به خصوص، یعنی همین 20-30 سال گذشته شدتش افزایش پیدا کرده و رسیدیم به چنین وضعیتی که الان دوچارش هستیم.
بله، دست شما درد نکنه جناب وظیفه، ممنونم از در واقع مباحثی که مطرح کردید. اگر خواستین کامل معرفی بفرمایید که من یه وقت اشتباهی در عنوانتون نداشته باشم ممنون میشم.
بله، من احد وظیفه هستم، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی.
خیلی متشکرم.
در سازمان هواشناسیه و خب راهکارش هم اینه که به اصطلاح ما هر جا که میگن جلوی ضرر رو از هر کجایی که بگیری به نفعته.
بله.
برگردیم و به هر حال روش‌های علمی و فنی سودمند برای جلوگیری و کاهش در واقع تخریب سرزمین رو در هر کجا که هستیم به اصطلاح قطع کنیم یا کاهش بدیم و یواش یواش بازسازی کنیم. به هر حال طبیعت این پتانسیل رو داره که بازسازی به اصطلاح می‌کنیم، خاصیت طبیعت. حالا شاید فرونشست زمین رو ولی میتونیم در واقع از این بیشتر جلوگیری کنیم. اینم اینه که به هر حال مصرف اون رو متعادل کنیم، به خصوص برای برنامه‌ای رو سازمان برنامه کشور تنظیم کرده به اسم آمایش سرزمین.
بله.
این آمایش سرزمین سرلوحه کار، ولو اینکه اشکال داشته باشه،
بله،
حتی اگر با وجود مشکلاتی که ممکنه داشته باشه، حالا آماراش نادرست باشه، راهکارهایی که پیشنهاد شده یا ارزیابی که صورت گرفته کامل نباشه، اینا ممکنه هر برنامه، ولی اون برنامه به صورت جد در بودجه سالانه، بودجه سالانه کشور، یعنی در واقع برنامه اقدام دولت در سال، یعنی
بله،
وقتی شما حرف از بودجه میزنی برای فعالیتاش بودجه اختصاص میدن دیگه.
بله.
اگه بودجه نباشه اون فعالیت هم صورت نمیگیره، بنابراین اون بودجه در واقع دستورالعمل اقدامات اجرایی کشوره. این آمایش سرزمین باید بیاد سوار بشه بر اون بودجه کشور، یعنی در واقع دستورالعمل اقدامات اجرایی دولت.
بله.
و هر کجا که به نوعی مخالف آمایش سرزمینه، در واقع فعالیت هایی که به نوعی تشدید میکنه تخریب محیط زیست رو، باید جلوگیری کنن. و مثلا تو کشاورزی خب راهکارهای زیادی پیشنهاد شده، از جمله مثلا جلوگیری از کشت محصولات پرآببر، بهبود شبکه های آبیاری و مثلا سیستم های مثلا آبیاری کشاورزی، توسعه کشت های گلخانه ای، منتها نه اینکه گلخونا رو توسعه بدیم و همچنان این زمین های دیگه ای که یعنی علاوه بر همین وضعیت موجود بیان گلخونه رو هم توزیع، نه، در واقع این زمین های موجود جایگزین بشه با کشت های گلخانه ای که آب مصرف آب کمتری رو مصرف کنن. به هر حال صنایع آببر رو جانمایش خیلی مهمه، به هر حال به خصوص صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی، اینکه هر استانی نمیتونه یه پتروشیمی داشته باشه، به طرحی که حالا چند دولت قبل یه طرحی دادن اومدن در هر استانی گفتن یه خب این نیاز به آب داره، این منطقی نیستش که در استانی که آب فراوان نداره بیان مثلا این کارخونه برق شما، من به هر حال اطلاعات اونجا که اطلاع دارم یه نیروگاهی هست در همین،
بله،
خودش یه موزلی الان برای اونجا، درسته؟
بله بله، بله، دشت کبودراهنگ رو که به فرونش است مواجه شد، نیروگاه در اونجاست.
اینا در واقع نشون میده که این فعالیت‌های بدون مطالعه و بدون اون صلاح دید یعنی بدون در نظر گرفتن پتانسیل های هر منطقه، پتانسیل های محیط زیستی به خصوص آب و انرژی هر منطقه میتونه فاجعه ایجاد کنه. درسته اولش خیلی مثلا خوشایند یا صنعت ایجاد میشه، ممکنه کار ایجاد کنه، ایده برن سر کار، ولی در واقع بدون در نظر گرفتن محیط. متاسفانه این سیستم استانی ایران یعنی تقسیم بندی سیاسی بر اساس استانها و بدون توجه به در واقع حوزه های محیط زیستی از جمله حوزه های آبی، رقابت های سیاسی رو برای کسب منافع از محیط زیست به صورت بی سابقه ای افزایش داده و در نتیجه باعث شده که تخریب محیط زیست سرعت سرسام‌آوری بگیره. مثلا یه دشتی که بین دو تا استان واقع شده، یه استان از زیر آبهای زیرزمین استفاده میکنه، استان دیگه میگه چرا اون اینقدر استفاده، همون قدم باید من بردارم.
بله.
غافل از اینکه هر دو دارن
اشتباه میکنن،
زیر پای خودشونو خالی میکنن، یعنی در اون دشت در نهایت منجر میشه فرونشست و مرگ.
بله.
این در واقع معضلاتیه که ما داریم، ولی در هر حال به هر حال آمایش سرزمین تا حدی نمیگن بدون اشکاله.
بله.
متاسفانه الان توی برنامه‌های اجرایی آنچنان که باید یا خیلی وقتا اصلا مورد توجه قرار نمیگیره.
بله.
و مثلا شما توی طرح‌هایی رو میبینید، مشاهده میکنید، توی مطبوعات و رسانه‌ها درج میکنه که صدای اهالی و مثلا علاقمندان محیط زیست و اینا رو در میاره و مثلا کمپینای را میفته که برای اینکه یه طرح صنعتی توی استانی که به ظاهر مثلا به نفع اون استانه، ولی در بلند مدت میتونه به صورت ضرراش از اون نفعای کوتاه مدتش یا اولیش خیلی بیشتر باشه جلوگیری کنن. اینا به هر حال متاسفانه ما در چنین وضعیتی که چند دهه اخیر به سر بردیم، به هر حال انشالله که خداوند عقلانیتمون رو بیشتر کنه، بریم به سمت اینکه به طبیعت احترام بیشتر بذاریم، مثل هر جای دیگه دنیا بیاین در واقع توسعه‌مون رو با احترام به محیط زیست، با لحاظ در واقع پتانسیل‌های اقلیمی هر منطقه انجام بدیم. ببین مثلا ما تو کشور اروپایی کشور خیلی خوش آب و هوایی داریم.
بله.
خیلی ها دوست دارن برن مثلا در کوهستان‌های اونجا ویلا سازی کنن، ولی اون کشور اجازه نمیده، سرمایه‌گذارا رو نمیذاره برن اونجا مثلا برای خودشون ویلا بسازن که محیط زیستش رو تخریب کنن، خاطر اینکه اون محیط زیست مال ده‌ها و صدها سال آینده و نسل‌های بعدیه، هزاران سال آینده. این کسی نمیده. وقتی ما متاسفانه تو کشورمون اصلا اینا رو رعایت نمی‌کنن. شما الان هر رود دره‌ای بری، هر روستایی بری، می‌بینی که تا سرچشمه آب ویلاسازی شده و متاسفانه چشمه‌های طبیعی رو از منشأش دارن کور می‌کنن. می‌برن یه لوله سیاه پلاستیکی می‌چپونن داخل چشمه و آبش رو برمی‌دارن می‌برن تو باغ‌های شخصی که درست می‌کنن و حتی این حیوانات محیط زیست هم برای آب مثلا خوردن آب پیدا نمی‌کنن.
بله. متأسفانه
این متأسفانه در تقریباً می‌تونم بگم همه کشور رخ داده. جای خاصی هم نیست که بگیم مثلا فلان جا اینطوری نیست. همه جای کشور تقریباً اینه. همین استان تهرانی که من خودم اهل طبیعت هستم و طبیعت گردی رو زیاد میرم اینجا، تقریباً همه رو دره‌ها اینجا رو می‌شناسن، هر کدومو که رفتن با چنین وضعی دیدم. متاسفانه دره‌هامون رو تبدیل کردیم به کانال‌های عبور آب و فاضلاب با هم، یعنی ویلا ساخته شده، دیوارش اومده کناره رودخونه و اون رودخونه طبیعی تبدیل به کانال آب شده و متاسفانه فاضلاب هم میره توش و آبش میاد پشت سدی که میخواد در واقع به آب شرب شهروندان اون کلان شهر برسه. الان اینطوری شده.
دست شما درد نکنه جناب وظیفه. ممنونم از توضیحات خوبتون.
باش.
پیروز و سربلند باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.